درود به همه شنوندگان عزیز.
من منصور براتی هستم و شما به 170مین شماره این پادکست گوش میکنید. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصمیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان به مخاطب ارائه کنه. روند سیاسی میان قصد و دمشق، خوشبینی گمراه کننده، موضوع شماره 172 پادکست در عمق. برای بررسی این موضوع از آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه و خلیج فارس دعوت کردم تا به این سوال ها پاسخ بدن. 1. چه عواملی سبب خوشبینی رسانه های منطقه‌ای نسبت به احتمال توافق میان قصد و دولت دمشق شده؟ 2. کدام نشانه ها ارزیابی خوشبینانه درباره توافق قریب الوقوع میان قصد و دمشق رو به ما غیر واقعی نشان میده و چرا شما میگید که این خوشبینی واقعیت نداره؟ و 3. نقش ترکیه و سایر بازیگران منطقه‌ای در روند سیاسی فعلی چیه و مسیر تحولات رو به کدام سمت میبینید؟
این دو تحول مهم رو میشه در این دو مورد بهش اشاره کرد، که در مورد اول دفتر آقای مظلوم عبدی یک مصاحبه ای را انجام داد که در اون اشاره کرده که با موافقت با ادغام قصد در ارتش موافقت کرده و این هم پذیرفته شده که قصد بخشی از ارتش باشه. و البته تو بخش های دیگه از این مصاحبهش هم گفته که درباره ادغام آسایش یگان های امنیت داخلی مناطق شرق فرات هم قرار در وزارت کشور یا امنیت داخلی دمشق ادغام بشن. حالا در بحث مربوط به ادغام قصد در ارتش قراره که قصد در 3 لشکر حسکه، رقه و دیر و زور در اینها ادغام بشه، که خب این نشونه مثبتی بوده و به طور مشخص این اظهارات بعد از مذاکراتی که قصد یا مظلوم عبدی با توماس باراک نماینده آمریکا در امور سوریه داشته به نظر میرسه حاصل شده باشه و حاصله و نتیجه فشارهایی که احتمالاً آمریکایی‌ها به قصد آوردن برای اینکه از مواضع سابقشون درباره اینکه حاضر به ادغام نیستن یا دست کم ادغام بر اساس اون فرمولی که دمشق مد نظرشه یا دمشق و آنکارا مد نظرشونه رو اون رو ازش عقب نشینی کرده و این اتفاق قابل ملاحظه است. دومین نکته هم اولین دور مذاکرات کمیته های فرعی مربوط به توافق 10 مارس در رقه، یعنی اون کمیته نظامی امنیتیش در رقه برگزار شده، یعنی از هیئت دمشق رفته رقه و در اونجا با کردها نشستن درباره مسائل فیما بین صحبت کردن و کردها هم برای نشون دادن حسن نیتشون تعدادی از نظامیان که توی درگیری های اخیر به ویژه درگیری های که در شیخ مقصود و منطقه شیخ مقصود و در حلب و درگیری های نزدیک سد تشرین اسیر گرفته بودن رو به نشان حسن نیت به این هیئت تحویل دادن، که این دو تحول مهمیه و لذا اون رو خیلی از رسانه‌های عربی به عنوان یک تحول مثبت و گام جدی در جهت توافق حل مشکلات بین قصد و دولت دمشق معرفی کردن. این روایت اولی هستش که الان در این زمینه موجوده. اما همزمان با این روایت یک روایت دیگه در جزئیاتی هست که این نشون میده که یک مقدار روایت اول خوشبینانه به نظر میرسه. مثلا همچنان سوالی که هستش تو بیانیه مظلوم عبدی درباره این صحبت نمیشه که آیا این ادغام به اون شکلیه که ترکیه و سوریه دولت دمشق میخواده، یعنی این که یگانهای مثلا یک فرد عرب یا غیر کرد هم میتونه در یگان نیروهای قصد عضو بشه در ارتش، یا یعنی اینکه نه این یگانها یگانهای مستقلی هستن به فرض اینکه اصلا این انجام بشه. چون حتی الان مثلا سیبان حمود از فرمانده های یپجه گفته که ما الحاق رو فقط به شرط احترام به هویت خودمون یعنی نیروهای قصد میپذیریم، یعنی هم پرچممون رو داشته باشیم هم اینکه کس دیگه ای در ما عضو نشه و به عنوان یک یونیت مثلا بشن لشکر شرقی مثلا ارتش سوریه یا لشکر شمالی ارتش سوریه، ولی در واقع پرچم قصد رو داشته باشن. و یا اینکه این یه جای دیگه مصاحبه کرده همین آقای عمو و گفته که ما تا الان فقط وعده های شفاهی دریافت کردیم و خب این یه مقدار مثلا کار رو پیچیده میکنه. و یا مثلا یک مورد دیگه فرمانده یپجه یگان زنان در واقع حامی مثلا چیز حزب کارگران کردستان گفته که ما خودمون از قصد مستقلیم و اگر قصد میخواد مستقل بشه برای خودش بشه، ما حاضر به ادغام نیستیم. خب همونجور که شما میدونید قصد مجموعی از گروه هاست، یپجه، پکک، یپگه، اینا هر کدوم از اینا یه بخش قصد هست. الان یپجه اومده میگه آقا من اصلا پروژه ادغام اساسا از بی قبول ندارم، یعنی اصلا این رو مورد تایید من نیست و من مستقل عمل خواهم کرد، که خب این خودش نشون میده که قصد هم تحت فشار و کاملا این فرضیه رو اثبات میکنه که قصد تحت فشار امریکا و امریکا هم تحت تاثیر ترکیه داره به قصد فشار میاره که پروژه ادغام بپذیره. اظهارات شیبانی هم، مصاحبه‌ای که شیبانی کرده اخیرا، این مصاحبه هم بین السطورش گواه این هستش که برخلاف اون ارزیابی ها از دو تحولی که ما اشاره کردیم اینقدر هم مثبت نیست. مثلا شیبانی گفته که ما جایی برای مذاکره در روی فدرالیسم نیست، یا مثلا میگه که زمان اون رسیده که قصد ادغام بشه، یعنی با یه حالت آمرانه ای میگه. و یه جایی هم تو مصاحبهش میگه که اینم باز یه لحن تهدیدآمیز داره، کسایی که به دنبال همه چیز هستن ممکنه هیچ چیز رو به دست نیاورن، یا به دو کسایی که دنبال همه چیز هستن ممکن همه چیز رو از دست بدهن. البته یه جایش مثبت هم میشه، مثلا میگه الان بهترین فرصت تاریخی برای کردها است، ما میخوایم بهشون مناصب بدیم، پست بهشون بدیم، در کابینه باشن، نمیدونم اونایی که شناسنامه نداشتن در زمان سیستم قبلی سوریه به اونها شناسنامه بدیم. اینا هم نکات مثبتی است، ولی میشه به این نکته اشاره کردش که این مصاحبه هم نشون میده که مذاکرات فعلا در مجال عملی پیچیدگی‌هاش هنوز باقی مونده. در این اصلا موضع‌گیری ترکیه هم موضع‌گیری جالبه. خب همونجور که میدونید آقای فیدان چند روز گذشته میزبان هیئتی از سوریه بوده، وزیر دفاع، وزیر خارجه و رئیس دستگاه امنیتی جدید سوریه رو میزبانشون بوده در حضور رئیس میت و سفیر خودشون در دمشق، و خب اونجا مذاکرات مفصلی انجام دادن. فیدان به این مسئله اشاره کرده. فیدان هم در یه مصاحبه بعد از این مذاکرات با هیئت دمشق میگه که مذاکرات با کردها نتایج ملموسی نداره و قرار بود یپگه از شهرهای عربی عقب نشینی کنه ولی نکرده، یا درباره دیر الزور هنوز توافقاتی حاصل نشده و چیزی مکتوب نشده. و یه جای دیگه هم تو مذاکراتش تو مصاحبهش میگه که هیچ راه حلی برای پکک در سوریه ارائه نشده و تونل ها و سیستم موشکیشون هنوز برقراره و ما به هیچ عنوان مثلا این تهدید رو نمیپذیریم، ما حاضر نیستیم اونو حذف کنیم. اینا نشون میده که به نظر میرسه که ترکیه هم احساس خطر میکنه از اوضاع و برخلاف ارزیابی اولیه درباره نتیجه بخش بودن، ترکیه هم هنوز چیز ملموسی در این میان احساس نکرده. روزنامه الاخبار هم یک گزارشی درباره همین تحولات داده و گفته که توافقات مقدماتی که مظلوم عبدی انجام داده با آمریکایی‌ها در مورد ادغام، اینا یه توافقات اولیه است و ممکن این اختلافات موجود اون توافقات رو از بین ببره. و اصرار دمشق برای انحلال یپجه و یپگه که خواسته به نظر میرسه خواسته مشخص آنکارا هستش، الان تو جزء مسائلی که واقعا کاملا مذاکرات در بنبست قرار داره. و اگر کردها این رو بپذیرند، نه تنها در قصد ما شاهد اختلافات جدی خواهیم بود، بلکه به نظر نمیرسه که مثلا این دوتا مجموعه یا این دوتا گروه مسلح هم این رو قبول کنن. و غیر از این که اصلا همچنان مقامات ارشد نظامی در قصد برخلاف اظهارات، البته مظلوم عبدی هم اینو نگفته که ما بذاریم مثلا پرچمونو کنار بذاریم یا ادغام، گفته ما با ادغام مثلا موافقه، ولی وقتی میبینیم تو جزئیات مقامات محلی و مقامات ارشد در قصد، مقامات نظامی قصد، میگن که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم از هویتمون و قصد به عنوان یک نیروی مستقل دست برداریم. و به نظر میرسه که همچنان مذاکرات در یک بنبست واقعی وجود داره و شاید مثلا امریکایی‌ها بخوان فشار بیشتری بیارن و قصد رو وادار به عقب نشینی‌های بیشتر بکنن، یا مثلا ترکیه رو وادار به انعطاف بکنن درباره این تحولات، که درباره این مسئله انعطاف ترکیه واقعا جای سوال هست، جای بحث هستش، به مذاکره برسن. و از همه اینا مهمتر یه فاکتوری هم هست به نام رژیم صهیونیستی، که رژیم اساسا علاقه نداره که مسئله قصد حل بشه و حتی اگه ترکیه تلاش بکنه که مثلا توی جایی فشار بیاره که قصد عقب نشینی کنه، احتمالاً رژیم هم فشار میاره که آمریکا از فشارش نسبت به قصد کم بکنه. و این باعث میشه که تحولات سوریه از منظر سیاسی در یک پیچیدگی خاصی باشه. هنوز نمیتونیم واژه بنبست رو براش اطلاق بکنیم، چون اگه بشه بنبست، به نظر من بعد از مرحله بعدی بنبست سیاسی مشاهده درگیری نظامی خواهیم بود. هنوز در اون بنبست نیست و همچنان در کش و قوس و کشمکش روند سیاسی این پروژه متوقف مونده استش.
سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 172مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز شنبه 10 آبان ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع روند سیاسی میان قصد و دمشق خوشبینی گمراه کننده اختصاص داره. در این شماره با آقای حمیدرضا کاظمی، کارشناس مسائل خاورمیانه و خلیج فارس همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان به شما ارائه کنیم. تا شماره بعدی که روز یک شنبه 11 آبان منتشر میشه، خدا نگهدار شما.